اون بهش میگن.
نه اون که زیر پا نیست.
اونی که زیر پا میذارن.
آره اون چی اسمش؟ سورتمه.
نمیدونم اسمش چیه این چیز.
چنگال تکیاخته‌ای.
چنگال تکیاخته‌ای. ایشون با چنگال تکیاخته‌ای میره اسکی.
نه دیگه همون رو نداره بره اسکی.
اسکی هم نه.
داده چوب خریده.
اسکی هم نه. برف سوری. خیلی وقتمون تو این بخش کمه، یه نمیشه که در رابطه تناسب حرف بزنیم، چند جمله درباره تناسب اندام نگیم.
بله اصلا باز تناسب میگن تناسب اندام.
اونجاییش که باز علمیه، برای سلامت بدن لازم و بحثی درش نداریم، بریم سعی کنیم بهش برسیم. ولی از اونجا به بعدش تو خدا به تناسب هم دست نزنیم، یعنی به تناسب هم کار نداشته باشیم.
بله
مثلا یکی از خودش سیکس پک داره، این شش تیکه ها داره، میگه همه بعد اینجوری باشن، ولمون کن،
شش بسته،
شش بسته، من یه ذره شکممو با هیچ چی عوض نمی کنم.
تو یه بسته داری ولی خوب بسته،
یه بسته بزرگ. ولی حکایت اون مورچه هاست، میگه اونا کوچیک بودن ولی با هم بودن.
آره تو هم یه بسته ولی یه بسته بزرگ
با هم. آره بنابراین میخوام بگم که خیلی به تناسبم، هر کی هم که تناسب اندام نداره خودش میدونه، هم نمیخواد بروی
یادآوری بهش.
آره فلان چه ورزش چاق شدی
ها، ببینن منو بهم میگن آرامگاه مرغ و جوجه چطوره.
از این نمیدونه
بابا این نون و ماکارونیه، بعد اصلا مرغ و جوجه باشه هر چی.
آره
چرا اینو میگی؟
وقتی تناسب نداره نداره دیگه،
حرف مردم
حرف
یا شکم منو میگی؟
شکم تو. آره
آها تو هم جز مردم. یه لحظه حواسم نبود،
من الان مردمم.
آره
۳۸۸۱ سامانه پیامگیر ماست. من میخوام براتون پیام بخونم از پیامایی که خودتون برام فرستادین. داریم راجع به تناسب صحبت می‌کنیم، تناسب اندام نه، راجع به همه تناسب‌ها. گفتن که من همیشه ساعت 3 شب می‌خوابم و صبحم 10-11 از خواب پا میشم. یعنی در واقع تناسب مثل اون چیزی که شما گفتید و تناشبم به هم ریخته. لطفاً راهنمایی می‌کنید تا متناسب بشم یا متناسب، و ضمناً امیدوارم از بازی‌های زبانیم حظ برده باشیم. لذت بردیم آقای نادر سلمانی، کیف کردیم. پیام بعدی گفتن تو کوچه سمتری ما دارن یه برج 25 طبقه می‌سازن. اگه به نظرتون تناسب نداره لطفاً با شهرداری در میون بذارید از طریق برنامه‌تون. ممنون، من فرهاد سمیعی هستم. خب دوستان عزیز، راهکار داره به پایان میرسه. ما راجع به تناسب صحبت کردیم، از تناسب اندام گفتیم، از تناسب قد و قواره و چیدمان و
میون کلام،
این که تناسب یه معیاریه برای هر کس ممکنه فرق بکنه.
بله
از اینا هم گفتیم، ولی خب خیلی چیزا هست عمومیه دیگه.
بله
ببین مثلا چهره شهر،
من میونه کلامت چی گفتم؟
ببخش میونه کلامت. نمیتونیم بگیم که مثلا من شهردار این منطقه هم دوست دارم اینجوری، دوست دارم که نمیشه که.
علمی
آفرین، علمی خوب میگی.
همین که گفتی رو می‌خواستم بگم. یکی از این پیامک آخری خیلی حرف خوبی رو زده بودن. خیلی وقت تو شهرسازی هم تناسبه واقعا لازمه. شما بعضی از مثلا کوچه ها میری ببینی طرف از پارکینگش میخواد بیاد بیرون 20 دقیقه طول میکشه که بتونه بیاد تو کوچه خودشون از پارکینگ. بله. خودشون. بله. چرا؟ چون چنان ترافیکه. چرا چنان ترافیکه؟ چون کوچه همون سمتی بود، کوچه باری سمت بود، چند طبقه بود؟
25.
اینا
رو زنگ بزنید، 25 طبقه. اینا رو زنگ بزنید 137 میو خراب میکنن
برج رو. چرا یا برج؟
آره الان من زنگ میزنم و میشینم تا بیام خراب کنم.
بشین که بیام.
خسته نباشید. خداحافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
جهان
در این پاراگراف بجویید. جوان ایرانی،
جوان ایرانی، همت، تلاش و کارآفرینی،
تولید، پشتیبانی ها و امان زدائی ها
برای ساختن آینده بهتر،
ساختن آینده بهتر. پاراگراف
به نام ایزد منان، خداوند مهربان. سلام علیکم، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. راستی خوش میگذره. از ایده های ناب و فکرهای اقتصادی چه خبر؟ ما برای موفق شدن باید ایده های خوبمون رو پرورش بدیم، پس نباید اونا رو همینجوری رها کنیم. البته این وسط نیاز به یه پشتکار جدی و اراده و البته تلاش شبانه روزی هم داریم. ما در این برنامه به شما کمک میکنیم تا موفق بشیم. من محمود رضا قدیریان هستم و ازتون خواهش میکنم برای اینکه به یه سر و سامون اقتصادی برسید، لطفاً این برنامه رو با دقت گوش کنید.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف.
خیلی ها هستن که این روزا تو این هوای سرد زمستونی از نعمت داشتن گاز محرومن. بعد خیلی از ماها در مصرف گاز اسراف میکنیم. بخش اقتصادی برنامه رو بشنویم که درباره همین موضوعه. چطور مصرف گاز رو کاهش بدیم؟ لطفا بشنوید.
در هزینه های خانوار سهم بالای هزینه های انرژی رو نمیشه نادیده گرفت، مخصوصا اینکه با سرد شدن هوا و به تبع اون بیشتر شدن مصرف گاز، هزینه های مصرف گاز هم بالا میره. با افزایش بی سابقه مصرف گاز این روزها صرفه‌جویی بیشتر از قبل ضروریه. مشترکان میتونن تنها با رعایت برخی نکات ساده مصرفشون رو کاهش بدن. به علاوه صرفه‌جویی خانگی، صرفه‌جویی در سازمان‌ها، ادارات و قسمت‌های تجاری هم ضروریه. آقای جولایی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز:
با توجه به اینکه هوا هم سرد است و ماندگار شده، تو همین حدود رنج مصرف بودیم، یعنی بین 580 تا 600 میلیون، که این خب تقریبا سابقه نداشته توی شبکه گاز که ما یک همچین مصرفی برای طولانی مدت بتونیم داشته باشیم. خب حالا اقداماتی انجام شد، ولی خب به هر حال روندش هم نشون میده که باز همچنان ادامه داره و این خب یه مقداری فشار به شبکه زیاد میکنه، چون ما الان داریم از ذخیره خطوطمون استفاده میکنیم اولا برای جبران در واقع مصرف بیش از حدی که تو بخش خانگی تجاری داریم.
صرفه‌جویی در مصرف گاز میتونه با روش‌های ساده ای انجام بشه، مثل پوشیدن لباس مناسب فصل سرد، استفاده از وسایل گازسوز با بازده بالاتر، محدود کردن فضاهای گرمایشی و خاموش کردن سیستم‌های گرمایشی در فاصله زمانی که در اماکن اداری و تجاری حضور نداری، و مثلا استفاده و جایگزینی از پنجره‌های دوجداره، همینطور عایق‌کاری منازل مسکونی و تولید وسایل گازسوز پربازده در صنعت. آقای چگینی، مدیر عامل شرکت ملی گاز:
سازمان‌ها دمای محیطشون رو بین 18 تا 21 در واقع قرار بدن و کنترل بکنن، همچنین یک ساعت زودتر از شروع کار بایستی موتورخونه رو روشن بشه و یک ساعت قبل از پایان کار بایستی موتورخونه رو خاموش کنن.
به عنوان مثال، یکی از بزرگترین دلایل اتلاف سوخت در منازل استفاده نادرست از اجاق گازه. زیاد کردن بیش از حد شعله، قرار دادن ظروف کوچیک روی شعله های بزرگ و ظروف بزرگ روی شعله های کوچیک از مهمترین اشتباهاتیه که باعث هدر رفتن 40% سوخت اضافی میشه. همینطور نصب پرده های ضخیم که کاملا پنجره رو بپوشونه میتونه جلوی اتلاف حرارت رو به مقدار خیلی زیادی بگیره. و یا میشه روی پنجره ها نایلون کشید و دور تا دور اون رو با چسب نواری چسبوند تا جلوی نفوذ هوای سرد گرفته بشه. آقای اوجی وزیر نفت:
دمای رفاه بین 18 تا 21 درجه در محیطی که کار میکنن یا محل زندگی که زندگی میکنن، تنظیم موتورخونه ها، پوشیدن لباس گرم، خاموش کردن وسایل گرمایشی وقتی که از منزل خارج میشن یا از محیط کارشون. من همینجا خواهش میکنم از همه هموطنان عزیزمون، یک دونه از بخاری ها یا اون وسایل گرمایشی که در حقیقت نیاز ندارن یا در اتاق های پذیرایی اضافی هست رو خاموش کنن.
اصلاح الگوی مصرف گاز با فرهنگ سازی و جریمه نقدی در قبض‌های هر ماه مشترکین پرمصرف از اقدامات ترویج صرفه‌جویی در مصرف گازه و اما اقداماتی که صورت گرفته و پیش بینی شده. آقای اوجی:
مبحث 19 ساختمان که در دولت محترم مصوب شد و همچنین بحث در حقیقت افزایش تعرفه‌های مشترکین پرمصرف که شاید از سال 94 تا امروز هم تغییری نکرده بود، این رو هم در دولت محترم مصوب کردیم. همکاران ما در شرکت ملی گاز در بحث ساختمان‌های اداری در سراسر کشور بازدیدهایی داشتن، بالغ بر 14000 بازدید انجام شده که 1428 اخطار دادن و 124 از واحدهای ساختمان‌های اداری گازشون رو قطع کردیم.
ایران چهارمین مصرف کننده گاز در جهانه، اما با این روند مصرف نیازمند اصلاح تعرفه گذاری برای مشترکین پرمصرف و اجرای قوانین بهینه سازی مصرف انرژی.
خدا رو شکر مردم خیلی رعایت میکنن، مصرف گاز طبیعی تو خونه ها هر روز داره کمتر میشه.
اینطوری چرخ صنعت کشورمون با سرعت بیشتری به حرکت در میاد.
درسته، حالا کارخونه ها و کارگاه های تولیدی ما با افزایش تولید جوانای بیشتری رو استخدام میکنن و این یعنی اتفاق بزرگ.
خب عزیزان، در این بخش از برنامه میخواییم بریم سراغ حمید پارسای خودمون و بخش طنز اقتصادی با موضوع خدمات بعد از فروش، مسئلهی که برای همه خریدارا و مشتریها در دنیا مهم و ضروریه.
سلام، حالتون چطوره؟ وقتتون بخیر باشه، خوب هستید؟ آقا ما هر سری میخوایم یه جنسی بخریم، اول از همه به چی نگاه میکنیم؟ نگاه میکنیم ببینیم اون جنس گارانتی داره یا نه، خدمات پس از فروشش چجوریه، چجوری خدمات میدن بعدش. اون لطیفه معروف هم حتما شنیدید که میگه فرق بین کالای بی گارانتی و با گارانتی چیه؟ اولیو شما میدونی گارانتی شاملش نمیشه، ولی دومی باید بری نمایندگی بهت بگن گارانتی شاملش نمیشه. در مورد خدمات پس از فروش هم متاسفانه همینه. ماها خوشخوشون یه وسیله میخریم میبریم خونه، بعد چند وقت که گارانتیش تموم شد، ضمانت نامش تموم شد، یه مشکلی براش پیش اومد، میبریم شرکت که درستش کنن، اما هیچ کی اونجا آدمو تحویل نمیگیره. انگار نه انگار اون محصول مال خودشونه، ما از خودشون خریدیم. خب عزیز من، جنس تولید کردی، مسئولیت بعدش هم به عهده بگیر، یعنی گردن بگیر مشکلات و محصولت رو. بعد نکته اینجاست، تولید کننده های لوازم خانگی داخلی باید بیشتر تلاش کنن، باید بیشتر با هم رقابت کنن، باید خدمات پس از فروش خوب ارائه بدن، طوری که خریدار بگه بابا این همونیه که من میخواستم. دیگه اون موقع ما با اون برند خارجی معروف هم کاری نداریم، فقط جنس ملی، اونم با خدمات خوب. آقا من جای این شرکت ها بودم، علاوه بر یخچال و ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی و اتو و اینا، یه نیروی فنی پشتیبانی 24 ساعته براش میذاشتم که هر وقت شما مشکلی داشتی برای خدمات آماده باشه. این احترام به مشتریه که باعث میشه شما خیالت از خرید یه کالا راحت باشه. بعدش هم فقط جنس داخلی میخری، از خروج ارز جلوگیری میشه وقتی شما راضی باشی از اون محصول. این یعنی پویایی و شکوفایی اقتصاد کشور. من یه خدا قوت میگم به تولید کننده ها، به جایی که اینا بیان پولشون رو وردارن ببرن بزنن مثلا یه جایی که سودشو بگیرن، دارن کار میکنن، دارن نون به بقیه میرسونن. دمتون گرم واقعا، یعنی حرف اولو شما میزنی. فقط لطفا به ادامه برنامه گوش بدید.
شما کسی رو میشناسید که کسب و کار خانوادگی داشته باشه؟ من که خیلی زیاد دیدم، خیلی‌ها در اطرافمون هستن، دوست و رفیق و فامیل که دارن به صورت خانوادگی و فامیلی یک کاری رو انجام میدن و ازش کسب درآمد میکنن. بخش کارشناسی برنامه رو بشنوید با موضوع مهم دوام، ثبات و سهامداری در کسب و کارها و مشاغل خانوادگی.
من فکر میکنم اگر کسی بخواد سراغ این حرفه و این کار داره، اگر واقعا علاقه داشته باشه میتونه تو این حرفه حرف برگفتن داشته باشه.
کلن شغل مغازه‌داری و بازاری شدن، اول باید شاگردی کنی.
هر چقدر هم پول توی دست و بالشون باشه، زمان موفقیتشون نمیشه. حتما لازمه اینه که 3-4 سال
اولین کاری که کردیم لایف های ورزشی رایگان
بود. وضعیت مالی خوبی داشتن، ورود کردن، ولی
که سرمایه‌ای که تقسیم نشده پارسال، امسال و سال‌های آینده میتونه نه تنها سهمی باشه که سهامدارای خودش رو راضی کنه، توجه به این که از دانش یه سری افراد و دانش‌های مالی استفاده کنن، مدیریت عملیاتی درستی داشته باشن.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، مریم سرداشتی هستم، مدرس، مشاور و محقق کسب و کارهای خانوادگی.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. سید محمد دهقان هستم، دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب و کار و مشاور، مدرس و محقق در زمینه کسب و کارهای خانوادگی.
در خصوص بورسی شدن کسب و کارهای خانوادگی یا IPO می‌خوایم صحبت بکنیم.
یکی از مواردی که تعارض زیادی ما در کسب و کارهای خانوادگی ملاحظه می‌کنیم، میزان سهام اعضای خانواده است.
ببینیم واقعاً بورسی شدن به نفع کسب و کارهای خانوادگی هست و یا تهدیدی برای اونها حساب میشه.
این موضوع عموماً تو نسل اول چالشی را ایجاد نمی‌کنه، ولی با توجه به اینکه بنیانگذار سهامش را تقسیم می‌کنه بین اعضای خانواده و از طرفی احتمال داره که با توجه به شرایط وجود نفرات، بنیانگذار تمایل داشته باشه که میزان سهامی را به اونها بده. برادر بزرگتر با توجه به اینکه 15 سال زودتر از برادر کوچکتر وارد کسب و کار شده، میزان سهام بیشتری را داره و تو نسل دوم و نسل سوم این مسائل تشدید میشه.
سهامی شدن برای تمام کسب و کارهای خانوادگی مناسب نیست. واقعیت این هستش که باید اعضای اون خانواده ظرفیت لازم رو برای پذیرش این شفافیت داشته باشن و بتونن تحمل بکنن بخشی از کنترل خودشون رو از کسب و کاری که مالک اون هستن رو از دست بدن.
به هر حال با بورسی شدن بخشی از اختیارات کسب و کار خانوادگی خودشون را واگذار میکنن به سهامداران غیر خانوادگی.
یکی از معایبش این هستش که قوانین وقتگیری برای ورود به بازارهای بورسی وجود داره. شفاف سازی خیلی بیشتر از اون حدی هستش که ما تو شرکت های سهامی خاص داریم میبینیم. اما ببینیم مزایای بورسی شدن برای کسب و کارهای خانوادگی چی هست. مدیریت ساده تری میتونن داشته باشن برای فرایند جانشینیشون. یکی از مواردی که ما توی کسب و کارهای خانوادگی همیشه نگرانشون هستیم، انتخاب و تربیت جانشینه.
یکی از مواردی که راهکار این مسئله هست، بحث IPO و ورود سهام شرکت‌های کسب و کارهای خانوادگی به بورس هست.
فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری در اختیار تک تک اعضای خانواده قرار می‌گیره، چون سهام اونها ارزیابی روزانه روشون انجام میشه و قیمت گذاری میشه. به هر زمان که بخوان میتونن از این صندوق سهام خارج بشن و یا با خرید بخشی از سهامی که توی بازار هست سهم خودشون رو افزایش بدن.
زمانی که کسب و کار پیچیده میشه و خانواده هم به همراه اون پیچیدگی خاص خودش رو خواهد داشت، ورود به بازار سرمایه و ورود به بورس و سهامی عام یکی از راهکارهایی هست که میتونه ناجی این کسب و کار باشه.
در نهایت میتونیم اینطوری نتیجه گیری بکنیم که ورود به بازارهای بورس فرصتی است برای کسب و کارهای خانوادگی، اگر هدفها و ارزشهاشون رو مالکین با همدیگه هماهنگ بکنن و به این نتیجه برسن که این روش یک روش موفقیت آمیز در آینده برای بنگاه اونها هستش. در غیر این صورت اگر توجه نکنن که بخشی از کنترلشون رو از دست میدن، اگر توجه نکنن که الزامات قانونی بهشون وارد میشه و فقط به هدف جذب سرمایه وارد این بازارها بشن، عموما نتیجه غیر از پشیمونی نداره.
خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید در برنامه پاراگراف. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی‌آید.
پاراگراف
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهران باز، مهد فرش.
به نام عشق شد جانم معطر، ندارم هیچ غیر از عشق در سر. به دیدارم اگر میایی ای دوست، برایم شعر و موسیقی بیاور.
شعر و موسیقی بیاور، شعر و موسیقی بیاور.
ماهورا،
ماهورا.
به نام خدای مهربان، بچه های عطر و نور، بچه های انقلاب، فصل فصل عمرتان پر ز لحظه های ناب.
قدیما باغ گل تو دست غم بود، بهار اومد غماشو دست به دست کرد، سفارش کرد گل باید بخنده، تموم قصه هاشو تو قفس کرد. نسیم مهربون چشماشو وا کرد، درخت از شونه آیزو تکون داد، زمین آماده می شد سبز باشه، بهار مهربون باغو نشون داد.
گرچه شادان شهیدی وطن، سراسر امیدی امیدی وطن، جهان فتنه‌زاریست بیدار باش، وطن دیده بکشا و هوشیار باش.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، رستم دستان جهان پهلوان، پس از او گشت سر سروران. دولت و اقبال تو پایند با نام بلندت به جهان زنده با. کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، بی تو وجود من یک دم مباد، سایه تو از سر من کم مباد.
وطن روز در کار و شب در نماز، وطن بید مجنون ولی سرفراز، شکوهت نمکگیر عدل علیست، به دست تو شمشیر عدل علیست، تو نوری، تو آبی، تو آینی، پر از مژده صبح آدینی.
ما بر چکاد خوف و خطر ایستادیم، با زخم و داغ خون جگر ایستادیم، در فتن خیز حادثه ها قد کشیدیم، در روشنای صبح زفر ایستادیم، تا بشکفیم از نفحات سپید در سهر ایستادیم، تا در زمین دوبار به بابت قرور سر بار زوی مرگ تبر ایستادیم. یا علی علی جان یا علی، بنیت نمود فطرت ما با امامش با. یا علی یا علی علی جان یا علی، بنیت نمود فطرت ما با امامش با. یا علی یا علی علی جان یا علی، ما شکریم به عاشقی عاشق و زنده ایستادیم. نمیردان که دلش زنده شد بهش، ما عاشقیم و زنده اگر ایستادیم، با نشر نور رونق شب را شکستیم، آماده تا ظهور سحر ایستادیم. یا علی علی جان یا علی،
علی 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 جان یا علی